صحبت کوتاه میکنم. درود میفرستم خدمت آقای مهدی شمشیری عزیز.
درود بر شما و درود بر همه شنوندگان گرامی شما، هممیهنان عزیز من، به ویژه اونهایی که در هر جا و در هر حال خودشون ایرانی میدونند و به ایرانی بودن خودشون افتخار میکنند. امروز باز ادامه گفتار هفته های پیش هست در مورد معرفی دو تن از سلاطین قاجار، مظفرالدین شاه و احمد شاه، و مقایسه آنها با رضا شاه بزرگ، که البته اینها قابل مقایسه نیستند، ولی خب از نظر تاریخی ما این کار میخوایم انجام بدیم. موضوع خیلی طول کشید، البته آنقدر مطلب در مورد زشتی های این دو پادشاه قاجار وجود داره که میشه ماها صحبت کرد، و همچنین در مورد اون کارهای بزرگ ارزنده رضا شاه بزرگ هم آنقدر مطلب وجود داره که باز ماها میشه صحبت کرد. اما من برای که شنوندگان گرامی خیلی ناراحت نشند و دل آزرده نشوند، سعی میکنم که خیلی کوتاه صحبت کنم و موضوع خیلی زود ختم بکنم. امروز میرسیم تقریبا به اصل مطلب. در گفته های آقای محمد مصدق دیدیم که او دو تا از پادشاهان قاجار خیلی بالا برد و اونها رو مهمترین سلاطین قاجار معرفی کرد. یکی از اونها مظفرالدین شاه بود که من شرح دادم که در هیچ کشوری پادشاهی به این حماقت وجود نداشته، و اون همه اونها را با سند و دلیل گفتم و هیچ کدوم بدون سند نگفتم. و حالا هم در مورد احمد شاه میخوام صحبت کنم. البته یکی دو هفته پیشم در مورد احمد شاه مطالبی عرض کردم و حالا ادامه همون سخنان راجع به احمد شاه و اصل مطلب از این جهت هست که آقای مصدق گفته بود احمد شاه از سلطنت گذشت و حاضر نشد، به منظورشی بود و قرارداد 1919 امضا کنه، و این حرف، این دروغ در همه جا رواج پیدا کرده که چون احمد شاه با قرارداد 1919 یعنی قرارداد تحت الحمایگی ایران مخالف بود، اون امضا نکرد، با اون مخالفت کرد، از این جهت دولت انگلستان باش مخالف شد و اون از سلطنت برکنار کرد و رضا شاه آورد. این مطلب به قدری رواج پیدا کرده و افراد ناجوانمرد هنوز هم که هنوز هست مرتبا در رادیوها تکرار میکنند، یعنی این افراد در لباس وطنها دوستی، در لباس دموکراسی هستند ولی دروغ میگن. مثلا یکی از این برنامه سازهای رادیوی صدای ایران در چند سال قبل، که حالا این شخص دیگه در اونجا در رادیو صدای ایران نیست، حالا رادیو الهده داره، این شخص در رادیو صدای ایران اعلام کرد که احمد شاه گفت اگر دستمه ببرند من این قرارداد 1919 رو امضا نمی کنم، در حالی که همونطوری که چند دفعه عرض کردم این حرف مربوط محمد رضا شاه هست در مورد جدایی آذربایجان و اون فرقه دموکرات که در اونجا شورش کرده بودند و خود مختاری میخواستند، سندش آوردن پیش محمد رضا شاه که امضا کنه، گفت اگر دستم ببرند امضا نمی کنم. اما در مورد این آقای برنامه ساز رادیو، ما ماها مرتب فکر کردیم این یک مرد درستکار و راستگویی هست، اسناد براش فرستادیم، خواهش کردیم، تلفنی صحبت کردیم، آخر حاضر نشد راستش میگه. حالا این شخص با این خصوصیات در ایران هم از رؤسای نمیدونم اون سازمان صدا و سیما بوده، رئیس چند تا رادیو بودین. حالا شما ببینید در چه افرادی ما در ایران داشتیم مسئول تبلیغات بزنیم. در مورد این آقای احمد شاه، این شخص وقتی که قرار بود وثوق الدوله رو بیاره سر کار، یعنی وثوق الدوله رو احمد شاه آورد، یه شخصی بود به اسم سمسام السلطنه 100,000 تومان رشوه داده بود به احمد شاه، آمده بود سر کار که این مطلب 100,000 تومان هم من همیشه باید سند بیارم، میتونید در بسیاری از کتابای وقت من جمله شرح زندگانی من عبدالله مصطفی مطالعه بکنید. بعد که انگلستان به احمد شاه مراجعه کرد و میخواست قرارداد 1919 رو امضا کنه، یعنی منعقد کنه، از احمد شاه خواست که سمسام السلطنه رو برکنار کنه و وثوق الدوله بیاره سر کار. الان همه آقای مصدق و دیگران صحبتشون اینه که بالاخره شاه حق نداره نخست وزیر برکنار بکنه، و اما صحبتی نمی کنن که چطوری احمد شاه هم سمسام السلطنه رو آورد سر کار، هم میتونه برکنار کرد و در غیاب مجلس و وثوق الدوله آورد. وثوق الدوله که آورد هر ماه 15,000 تومان رشوه میگرفت از انگلستان برای که وثوق الدوله سر کار باشه. اسناد این مطلب هم دوستان میتونن در کتاب دو جلد کتاب هست، اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا که دکتر جواد شیخ الاسلامی ترجمه کرده، تمام اسناد مربوط به قرارداد 1919 همه در اون کتاب هست، در ایران هم چاپ شده و میتونن دوستان این اسنادی که عرض میکنم در اونجا مطالعه بکنن و ببینن. در هر حال 15,000 تومان گرفته بود، وثوق الدوله را آورده سر کار. حالا انگلستان با وثوق الدوله مذاکرات محرمانه داشتند برای انعقاد قرارداد 1919. خب باید شاه هم در جریان باشه. احمد شاه موافقت کرده که با چند شرط این قرارداد موافقت کنه. اولی که گفته من یک پیشکش قابل توجه میخوام، یک مبلغ کل گزاف نقد. بعدم از من نخواهید که زیری قرارداد امضا بکنم، من طرفدارش هستم و هیچ جا مخالفت نخواهم کرد، ولی امضا نباید از من نخواهید. خب این حرف مهمی نبود. هیچ قراردادی که دولت به بنده نیاز به امضای شاه نداره. اگر قانونی در مجلس شورای ملی و مجلس سنا هم باشه، در مجلس سنا و شورای ملی تصویب بشه، شاه باید توشیح بکنه. اما قراردادهایی که دولت میبنده نیاز به امضای شاه نداره. این قراردادی بود که دولت وثوق الدوله میبست. خیلی خوب، گفته از من نخواهید که امضا بکنم. سوم این که قرار شده از وسایل مسافرت فوری اون به فرنگستان فراهم بکنن، مسافرتی نامحدود با تمام مخارج، یعنی نامحدود از نظر مدت و نامحدود از نظر خرج، که این شخص تشریف ببره اروپا، در فرانسه، در جنوب فرانسه، در اون گردشگاه ها و تفریگاه ها، یعنی اون بهشتی که خداوند به بندگان خودش وعده داده که بعد از مرگ اونها بده، دولت انگلستان هم در همین دنیا به این نوکر خودش اون بهشت و شاید بهتر از اون بهشت هدیه بده. در این مورد خیلی از کتاب ها نوشته شده، من یک موردشو میخونم. آقای حاج میرزا یحیی دولت آبادی که چند جلد کتاب نوشته به اسم حیات یحیی، در این مورد نوشته وثوق الدوله در اقدام به این کار، به این کار یعنی به همون انعقاد قرارداد 1919، وثوق الدوله در اقدام به این کار ملاحظه‌ای که دارد از سلطان احمد شاه جوان است که شاید از اقدام به چنین امر در غیاب مجلس شورای ملی وحشت داشته باشد و بالاخره او را هم راضی می کند با سه شرط: اول دادن تقدیمی قابل، دوم عدم تقاضای امضای کتبی عاجل قرارداد، عاجل که می دونید با عین یعنی فوری، سیوم فراهم آوردن اسباب مسافرت فوری به فرنگستان که از اهم آرزوهای اوست. این مطلب در جلد 4 حیات یحیی صفحه 101 هست و این نمونه است از مطالبی که دیگران هم نوشتن. خب پس اول لازم بود یک تقدیمی قابل به آقای احمد شاه داده بشه، اطلاع دقیق در مورد این، در مورد میزان این هدیه، این تقدیمی کامل ما الان در دست نداریم، ولی شواهد زیادی وجود داره که این مبلغ حق الخیانت، این حق الخیانت بوده دیگه، مبلغ این حق الخیانت ارزنده 500,000 تومان بوده، یعنی نقدن با آقای احمد شاه 163,934 پوند نقدن بهش دادند. این اولین مبلغ، خب رشوه بزرگی که گرفته. خب این یک مبلغ به اضافه اون 15,000 تومان در ماه. غیر از اینها میدونیم احمد شاه گفته بود من در صورتی موافقت میکنم که یک تعهد دولت انگلستان به من بده که من اگر مردم مخالفم شدند و قیام کردند در مورد این قرارداد، دولت انگلستان از من حمایت بکنه. این مطلبم باز من این سند تحت الحمایگیره قبلا عرض کردم، خوندم براتون، اما چون سند مهمی است و شاید تعدادی از شنوندگان گرامی نشنیده باشند، مجددا میخونم از همون کتاب اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد 1919 انگلیس، ایران و انگلیس، جلد اول صفحه 30. میگه سند شماره 3 جزء زمائم سند شماره 734 در مجموعه اسناد سیاسی بریتانیا، نامه مورخ 9 اوت 1919 سر پرسی کاکس به وثوق الدوله. سر پرسی کاکس میدونید وزیر مختار انگلستان در ایران بود و طرف امضا کننده قرارداد از سوی انگلستان بود. این آقای سر پرسی کاکس طبق این نامه، این سند، میگه عالی جناب، یعنی آقای وثوق الدوله، عالی جناب، عطف به قراردادی که امروز 9 اوت 1919 میان دولتین ایران و بریتانیا بسته شد، از جانب حکومت مطبوع خود اجازه دارم به اطلاع عالی جناب برسانم که اعلی حضرت احمد شاه قاجار و جانشینان ایران ایشان و جانشینان ایشان مادام که بر وفق سیاست و ثواب دید ما در ایران عمل کنند، از حمایت دوستانه دولت بریتانیا بهره‌مند خواهند شد. با احترامات، پرسی ز کاکس. حالا او شخصی که با کمال وقاحت تو رادیو میگه احمد شاه گفت دست من اگر ببرن این قرار داده امضا نمی کنم، آیا خجالت نمی کشه؟ شاید به همی علت شرمندگی و خجالت بود که این همه نامه و سند ما براش نوشتیم، هرگز حاضر نشده اون حرف خودش تکذیب بکنه. خب تا اینجا ببینید، سند تحت الحمایگی گرفته، 15,000 تومان هم هر ماه گرفته، 500,000 تومان هم یک جا گرفته. خب بعد میرسیم سر وسایل مسافرت. موافقت شده بود که وسایل و مخارج مسافرت عیاشی های احمد شاه به مدتی نامحدود، همونطوری که عرض کردم، به این ترتیبی که الان عرض میکنم فراهم بشه. اول به سوال مسافرتش، چون این پول، این قرارداد تحت الحمایگی ایران چیز کمی نبوده، کم ارزشی نبوده، این خیلی مهم بوده در اون وقتی که انگلستان کشورهای شرق ایران تا استرالیا قسمت عمده از این کشورها مستعمرش بودن و کشورهای غرب ایران تعدادی مثل عراق و تعدادی کشورهای بعد از او هم تحت الحمایش بودن، او بر مستعمره ای و تحت الحمایه. این که ایران هم تحت الحمایه بشه و این زنجیر استعماری انگلستان به هم وصل بشه براش خیلی اهمیت داشته که این قرارداد 1919. پس تعجب نکنید که هرچه احمد شاه خواسته بهش دادن. پس اون 500,000 تومن و اونها و اون سند تحت الحمایگی و اون 15,000 تومن ماهیانه رو داشته باشید. الان میرسیم به وسایل مسافرت. وسایل مسافرت کشتی و اتومبیل و قطار به نحوی کاملا مجلل که در خور یک پادشاه باشد توسط انگلستان فراهم شود. پس وسایل مسافرت دولت انگلستان تهیه می دیده. یکی از همراهان شاه شخصی بوده به اسم اسدالله میرزا شهاب الدوله. باید قبلا عرض کنم که تمامی کسانی که همراه احمد شاه در اینجا ملتزم رکاب شاه بودند، همه بدون استثناء خائن و از نوکران انگلیس بودند و این مسافرت نه تنها برای احمد شاه هدیه بود، برای اونها هم هدیه بود. یعنی انگلستان به همه اونهایی که همراه احمد شاه بودند پاداش میداد. آخر رفتن به جنوب فرانسه مدت نامحدود و هر حوری که در اونجا دیدند دعوت بکنن، خرج اون حوری ها و خرج تمام عیاشی ها پای همین سفر به حساب می آیه، چیزی نیست که هر فردی ره دارن همراه احمد شاه بفرستن. باید در امتحان خیانت به انگلستان موفق شده باشه. یکی از این خیانتکاران که باید لعنت مرتب فرستاد به همه خیانتکارهایی که همراه احمد شاه بودند و خود احمد شاه و خود وثوق الدوله و نصرت الدوله، صارم الدوله، اینا امضا کنندگان، به همه باید لعنت فرستاد. به این همراهانم که الان من دونه دونه معرفی میکنم، به زودی معرفیشو میکنم، باید لعنت فرستاد. یکی از اینا اسدالله میرزا شهاب الدوله بوده. این شخص در خاطراتی داره، در اون خاطرات نوشته حفظ سلامتی و تأمین وسایل مسافرت و آسایش شاه و همراهان به عهده مأمورین و نظامیان انگلیس مقرر گردید، چنان که از آغاز حرکت یکی از سرهنگ های انگلیسی که در هندوستان مشغول خدمت بود به نام ویکمیز، به نام ویکمیز که به زبان فارسی نیز خوب آشنایی داشت، به سمت سویت و ملتزم خدمت شاه از تهران و در همه جا همراه بود. در آن وقت قوای انگلیس از شرق تا غرب در همه جا پراکنده و زینفوز بودند، به طوری که از دروازه تهران تا استانبول در دریا و خشکی نظامیان انگلیس پاس می دادند و حتی در بحر خزر ملاح انگلیسی کشتی حامل شاه را هدایت می کرد. پس ببینید از همون لحظه حرکت تحت حفاظت و پذیرایی انگلستان بوده. این حرف یکی از خیانتکاران ملتزم رکاب میگه. من هم در از 15 سالنامه دنیا که یک مقاله در اونجا هست نوشته مسافرت در التزام شاه به انگلستان، نویسنده عبدالله شهاب الدوله، سال 1338 شمسی، این سالنامه است صفحه 25. تا اینجا از که یعنی به عرض رسوندم که این وسائل مسافرت انگلستان تأمین میکرد. از آغاز رفتن از ایران بیرون هم حتی کشتی و اون ملا کشتی و اون کسی که ملتزم رکاب بود همه انگلیسی بودند و به خرج انگلستان بود. بقیه هم همینطور که ما مطالعه بکنیم میبینیم در هر کجا کشتی بود، در هر کجا قطار بود، در هر کجا اتومبیل بود، در همه جا از طرف سفارتخانه های انگلستان در هر جا تأمین می شد. این هم یکی از افتخارات قاجاری است که انگلستان در همه جا اونها رو می برد و می آورد. خیلی. اما یک چیز دیگه هم در اینجا احمد شاه فراموش نکرده بود، اون هم گنجده شده بود. ما می دونیم که احمد شاه هر ماه مبلغ قابل توجهی، خب میزان دقیقش نامعلومه، ما که این مبلغ قابل توجه از پیشکشی های بوده که احمد شاه منصوب میکرده افراده. هر فردی که به هر استانی استاندار میگذاشته فورا باید پیشکش میداده به احمد شاه یا سمت های دیگه میداده به افراد، حتی نخست وزیر معلوم میکرده، احمد شاه پول میگرفته. خب حالا میگه آقا من وقتی که میرم مسافرت در غیاب من تکلیف اون پیشکش هایی که داشتم چی میشه؟ من هر ماه مبلغی پول میگرفتم، خب حالا شما من میفرستید مسافرت، درست خرج مسافرت میدید، اما من عدم النفع دارم. حالا من این عدم النفع از قول خودم باز نمیگم، وزیر مختار انگلستان در ایران آقای سر پرسی کاکس تلگرافی میکنه به شماره 189 مورخ 19 آوریل 1920 مطابق با 20 فروردین 1299 19 رجب 1338 به کرزون وزیر امور خارجه. تمام این اسناد در همون کتاب آقای شیخ الاسلامی باید ببینید. می نویسه اعلی حضرت 120,000 تومان از وجوه دولتی به همراه خود داشته و از آن زمان تا کنون نیز 5,000,000 فرانک دریافت نموده است و مداومن برای دریافت وجوه بیشتر فشار وارد ساخته که دولت ایران چنین وجوهی برای پرداخت در اختیار ندارد. این یک قلم. این شخص ببینید چقدر پول دوست بوده و چقدر خائن در مقابل پول چه کارها که نمی کرده. این سندی است که سر پرسی کاکس نوشته. سر پرسی کاکس هم طرفدار من یا طرفدار رضا شاه یا طرفدار ملت ایران نبوده. این صحبتی است که خبری است که به کورزون وزیر خارجه داده که اعلی حضرت یعنی احمد شاه روزی که میرفته از وثوق الدوله 120 هزار تومان پول گرفته، بعدم 5 میلیون فرانک به تدریج گرفته، باز هم ولکن نبوده. خب این حرفایی که من زدم قبل از ابراز درخواست احمد شاه از وزارت خارجه انگلیس بوده و مرتب از اونجا در اونجا که بوده پول میخواسته و مرتب وزیر مختار انگلستان در فرانسه به تنگ آمده بوده، وزیر مختار ایران به تنگ آمده بوده. باز هم یک اعتراف دیگه میکنه همون شخص، میگه من از وزارت امور خارجه ایران اطلاع یافتم که جنبه مالی مسئله‌ای که به وسیله شاه ایران مطرح شده بوده اکنون به نحو رضایت بخشی توسط نخست وزیر ایران فیصله یافته. این تهیه تلگراف شماره 426 مورخ 9 آوریل اطلاع داده، اظهار خوشحالی کرده که این کار فیصله یافت و نخست وزیر پول داد. اما معلوم میشه که نه، نخست وزیر نتونسته پول بده. باز سر پرسی کاکس گزارش تلگرافی که بعدن احمد شاه برگشته بود به تهران، احمد شاه بعد از اون که درخواست مراجعت کرد و برگشت به تهران باز از وثوق الدوله پول میخواسته. آقای سر پرسی کاکس گزارش تلگرافی میفرسته، اطلاع میده که نخست وزیر، من این تلگرافی میخونم، میگه نخست وزیر دو مصاحبه طولانی با شاه داشته است، من نیز یک مصاحبه داشتم، وثوق الدوله به میزان زیادی از مصاحبه های خود با اعلی حضرت مایوس شده بود. او گفت که بیانات شاه همگی پر از تأیید و اطمینان های شفایی برای حمایت بود، اما همین که کاری بخصوص که مستلزم انجام اقدامی بود از او درخواست می گردید، موضوع را با گفتن این که آن را در سر فرصت بررسی خواهم کرد تغییر می داد و مذاکرات همواره به مسئله امور مالی اعلی حضرت برمی گشت. او یعنی احمد شاه اون نخست وزیر را در مورد این که درخواستهایش را در مورد ارسال وجه در زمانی که در اروپا بود انجام نداده است سرزنش می کرد و می گفت مورد ندارد که از بودجه شخصی خود جهت گردش در اروپا خرج و به عنوان دلیلی برای اثبات نیات دوستانه نخست وزیر تقاضا داشت که فوراً در درجه اول 1,000,000 فرانک تو او از جیب خود خرج کرده، ثانیاً 80,000 پوند که قبل از عزیمت از وزیر امور خارجه قرض نموده، و ثالثاً 50,000 تومان که وی نزد تومانیانش به امانت داشته و اکنون وی یعنی تومانیانش قادر به باز پرداخت آن نیست به وی پرداخت گردد. وثوق الدوله گفت که قول داده است حد اکثر کوشش خود را برای پیدا کردن وجه به کار ببرد، اما نمی داند که در کجا باید به دنبال آن بگردد. خوب ببینید، آقای وزیر مختار انگلیس میگه این آقا رفته عشق کرده جنوب فرانسه، خرج عیاشی کرده، حالا میگه هیچ دلیلی نداره که پولا که من خرج عیاشی کردم خودم عجیب خودم بپردازم. خب من وقتی رفتم خارج 8000 ببخشید من نمیدونم خوندم 80000 یا 8000، اگر گفتم 80000 اشتباه کردم، 8000 پوند قبل از عزیمت از وزیر امور خارجه قرض نمودن. اینم 8000 پوند گفته قرض بده، خب این که جای خرج نکرده، حالا که برگشته میگه آقا اینم دولت باید بده. 50000 تومنم گذاشته بوده تو تجارت خونه تومانیانس، تجارت خونه تومانیانس هم در اون وقت بانک بوده، یک نوع بانک، پول میگرفته فر میداده قرض میداده. اینم 50000 تومان گذاشته بود اونجا که فرع بگیره. تومانیانس ورشکست شده، ورشکست شده، 50000 تومان حالا نداره بده، یه از دولت میخواد. شما ببینید وجدان داشت آیا اون کسی که میای پشت رادیو میگه احمد شاه گفت من دست ببرن این قرارداد امضا نمی کنن و حاضر نیست که یه اشتباه خودش تصحیح کنه، آیا اون وجدان داره یا احمد شاه داره یا کسی که تو مجلس شورای ملی میگه احمد شاه از سلطنت گذشت، کدومی که از اینها وجدان دارن؟ به نظر من هیچ کدام. خب این نمونه بود از این کار. اون وسوق و دوله و نصرت و دوله و سارم و دوله هم که میدونید اونها هم چقدر رشوه گرفتند که ایران بفروشند. حالا فرزندان اونها طلبگار ما هستند، فرزندان نصرت و دوله الان هستند که ادعا دارند که بله با هم از رضا شاه آدم بدی بود، رضا شاه چی بود چی بود چی بود، هیچ خجالت هم نمی کشن. این ملتزمان رکاب این آقا کی بوده؟ عباس ببخشید اگر بعضی موارد من تکرار میکنم چون من از روی نوشته بیشتر نمیخونم، همینطور از روی بعضی یادداشت‌ها هست و خب گاهی تکرار میشه، باید شنوندگان گرامی ببخشن. این عیاشی احمد شاه باید در زیباترین و مشهورترین مراکز عیش و نوش در اروپا هر جا که انتخاب کرد، مرتب در جنوب فرانسه از هر نقطه میرفت نقطه دیگه و اون حوری های اونجا را آزمایش میکرده و بعد میرفت یک نقطه دیگه و شاید در اون وقت این ملتزمی رکاب دیگه مهرشون به بدن تمام اون حوری های زیبای درجه یک خورده بوده. خب حالا این لازم بوده که هرچی پول خرج اینها میشه که خودش و چه همکاران ببخشید ملتزمان رکاب همه رو دولت انگلستان بپردازه. دولت انگلستان اون کشتی و قطار و اینها رو دولت میپرداخته، این پولا رو قرار بوده شرکت نفت بپردازه، شرکت نفت هم میپرداخته. یعنی از همون وقتی که حرکت کرده پول این عیاشی ها به عهده شرکت نفت بوده، اما این پول هایی که من اس بردم اینها رو احمدشاه اضافه بر پول های شرکت نفت میخواسته، چون شرکت نفت هم اون قرارداد آرمیتاژ اسمیت باید اجرا بشده همراه با این قرارداد 1919، اون شرکت های فرعی و وابسته که اونها هم شرحش دادم که آقای مصدق به اجرا گذاشت. خب حالا این افرادی که همراه احمد شاه بودن، اینها یکیش که همونطوری که عرض کردم شاهزاده روح الله میرزا نصرت الدوله نصرت السلطنه بوده. این نصرت السلطنه پسر مظفرالدین شاه بوده و پس میشه عموی احمد شاه. او تا زمان به سلطنت رسیدن پدرش در تبریز بوده و بعد از اون که پدرش اون مرد احمق اومد به تهران و پادشاهی رو دست گرفت، اومده به تهران و شده بلافاصله شده رئیس خلوت همایونی و خازن مهر آقای باباش تاج شاه بابا. بعد از دو ماه این آقا شده حاکم تهران. هنوز دوران این حکمرانیش به سه ماه نرسیده بوده که اینقدر این شخص بی‌لیاقتیش به خرج داده که مجبور شدن اونو برکنار کردند. این یک شاهزاده بوده بسیار پست و زبون و تنها حسنشی بوده که این شخص نوکر گوش به فرمان و مطیع انگلستان بوده. هر غلطی که انگلستان میخواسته این شخص انجام میداده. و در اواخر سلطنت مظفرالدین شاه این شخص به علت همین خصوصیاتی که داشته حتی میخواستن این از کاندیداهای سلطنت بوده، یعنی بعد از اون که محمد علی شاه را سرنگون کردند این کاندیدا بوده برای پادشاهی. و بعد هم وقتی که احمد شاه میخواسته بره به اروپا و هی اصرار نه این سفرها دو دفعه چون دیده بوده خیلی جای خوبی هست عیاشی در فرانسه، بعد از یه مدتی که تهران آمده بوده دو دفعه دلش میخواسته بره اروپا و فشار آورده بوده به سفیر انگلستان که آقا دو دفعه من بفرست که من عجله دارم برای رسیدن به وصال اون گلرخان. این در انگلستان میگن چه کار بکنیم؟ یک تلگرافی هست که آرمیتاژ اسمیت میکنه و این تلگراف هم در اسناد وزارت خارجه انگلستان چاپ شده، میگه بگذارید شاه کشورش را ترک کند و بازگشت او را ممنوع نمایید برای حفظ تداوم عملیات و به منظور جلوگیری از مضطرب شدن احساسات عمومی. یکی از شاهزادگان قاجار را به عنوان نایب السلطنه تعیین نمایید. من شخصا یکی از جوانترین عموهای شاه را پیشنهاد میکنم. این جوانترین عموی شاه هم همین شخص بوده که پیشنهادش کرده بودند به عنوان پادشاهی، به عنوان یک پادشاه بشه. این به همین علتی که این خیلی خصوصیات از باباش ارث برده بوده که یکیش از احمدشاه ارث برده بوده که یکی از اینها همین حماقت بوده، خیلی از نظر حماقت نزدیک بود به باباش. حالا این شخص هم همراه احمد شاه رفته به اروپا که اونم هرچی دلش میخواد یک داد دل بده و از بهشت روی زمین استفاده بکنه. دومی کسی که همراه احمد شاه بود همون شاهزاده اسدالله میرزا بود. اسدالله میرزا شهاب الدوله که اعتراف کرده بود که از روزی که ما از تهران از اول دریای خزر بندر انزلی حرکت کردیم تحت نظر و مراقبت و پذیرایی انگلیسی ها بودیم در همه جا. این اسدالله میرزا نسبش با دو پشت فاصله عبدالحسین میرزا شمس الشعرا که غیر از اون عبدالحسین میرزا فرمان بود و محمد قلی میرزا ملکارا میرسیده به فتح علی شاه. و این شخص بعد از اون که شناسنامه در ایران رواج پیدا کرده فامیلش گرفته شمس ملکارا. پس این افرادی که فامیلشون شمس ملکارا هست اینها پدر در پدر از ایادی انگلستان بودن. این شخص در ابتدا اومده رفته به انگلستان، فرستادنش به انگلستان در اونجا تحصیل بکنه که معلوم شد در اونجا تحصیلی که نکرده هیچ، فقط به علت موندن زیاد در انگلستان زبان انگلیسی رو فرا گرفته بوده. بعد از اون که برگشت به ایران، تلگراف خانه توسط انگلیسی ها در ایران اداره می شده و این شخص هم به عنوان مترجم رؤسای انگلیسی در اونجا استخدام شده. و کسی که در تلگراف خانه مترجم رؤسای انگلیسی باشه باید خیلی مورد اعتماد باشه. این تلگراف خانه ها محل جاسوسی های انگلیس بوده، چون مرتب غیر از این که تمام کسانی که تلگراف می کردند اون تلگراف ها مرتب به سفارتخونه، تلگراف های مهم به سفارتخونه ها فرستاده می شد و اسرار اونها فاش می شد، این تلگراف خونه حالا که ما می دونیم مرتب تلگراف جعلی می فرستاد از قول افراد. مثلا فرض کنید میخواست عتابک بدنام بکنه در بین مردم که مردم باهاش بد بشن، از تبریز به اسم این که عتابک مثلا علیه محمد علی شاه اقدام کرده یا علیه مردم اقدام کرده تلگراف های رونوش تلگراف های میفرستاد، مثل که اینها رو عتابک مثلا فرستاده، یا از اون طرف از قول کسانی که طرفدار عطابک بودن تلگراف میفرستاد، نه هم جعلی بود. یا در مورد قزاق‌ها عرض کردم خدمتتون، وقتی میخواست آیرون ساید رو اسای قزاق بازداشت کنه همین نیرنگی به کار برد. از قول این استرالسکی تلگراف کرد به احمد شاه که آقا ما الان وضعمون خرابه در ساحل دریای خزر، چه کار بکنیم؟ هیچ وجودمون هم در اینجا لازم نیست، اجازه بدید بریم مثلا به آقا بابا. و بالاخره با این تیز رد و بدر کردن تلگراف ها قضاها رو کشون به آقا بابا، جایی که نورپرفورس اونجا بود. و بعد یک تلگراف دیگه از قول احمد شاه کرد به استرالسکی که آقا بیا در فرمانداری قزوین، من یک پیغام محرمانه دارم برات، میخوام با پیک مخصوص برات بفرستم. این آقای استرالسکی باور کرد، رفت توی فرمانداری قزوین، باز یک تلگراف از قول این استرالسکی کرد به سایر فرماندهان قزاق که یک دستور بسیار محرمانه و فوری از احمد شاه رسیده، برای آگاهی از اون دستور فورا بیایید به فرمانداری قزوین. این بدبخت ها فکر کردن راست میگه، رفتن تو فرمانداری، فورا اون لشکریان اون نورپرفورس به دستور آیرون ساید همه رو بازداشت کرد. حالا شما تصور کنید این شخص مترجم رؤسای این تلگراف خونه ها شده بوده. ببینید چقدر باید این شخص نوکر انگلستان باشه. بعدن هم سمت‌های دیگه داشته، مثلا رئیس تشریفات دربار احمدشاه بوده و این یک نقش بسیار مؤثری در جهت جلب موافقت احمدشاه با او قرارداد داشته و در اون پول‌هایی که احمدشاه گرفته این واسطه بوده، این دلال بوده. خب اینم نفر دوم. سومین کسی که همراه شاه بوده، شاهزاده محمد حسین میرزا، پسر فرمانفرما و برادر نصرالدوله بوده. نصرالدوله قرارداد 1919 امضا کرده بوده، به عنوان وزیر خارجه خودش یک رشوه‌گیر بوده و این هم برادر خائنش بوده. این تمام فرزندان فرمانفرما خودش از ایادی مؤثر انگلیس بود، چند تا خدمت بسیار بزرگ به انگلستان کرده بود که من جمله کیش پلیس جنوب فرمانفرما به وجود آورد، یعنی مهمترین ایرانی که اون به وجود آورد فرمانفرما بود. و باز هم من عرض کردم فقط دو نفر ایرانی ننگ خدمت به سمت استانداری فارس در ایامی که پلیس جنوب اسپیار پلیس انگلیسی در اونجا بوده دارند، ننگ خدمت بهشون چسبیده و تمام کارهای که باید در اونجا انجام میدادن اینها به دستور سپاه بوده، به دستور SPR South Persian Rifles، یکیش همی فرما فرما بوده و یکیش آقای محمد مصدق، دوتا استاندارای فارس بودن در ایامی که پلیس جنوب همه کار اونجا بوده. حالا این آقای محمد حسین میرزا این هم یکی از ملتزمین رکاب بوده. وقتی که همین که ما بفهمیم که این شخص پسر فرمان فرما بود و برادر اون نصرت الدوله فیروز، من فکر کنم دیگه خیلی لازم نیست که من بیشتر از این شرح بدم در مورد خیانت‌های این شخص. نفر بعدی همراه این آقای احمدشاه که اون هم فوق العاده خیانت کرده بوده به ایران و لازم بوده پاداش بزرگی بگیره، یعنی در یه مسافرت عیاشی بره به اروپا، شخصی بوده به اسم غلام علی خان معین الملک، همین دکتر جواد شیخ الاسلامی که این کتاب رو ترجمه کرده در مجله یغما شماره مسلسل 325 مهر ماه 1354 در صفحه 395 می نویسه، میگه این شخص یعنی غلام علی خان معین الملک از عمال سرشناس سفارت بریتانیا در دستگاه سلطنت ایران به شمار می رفت و وظیفه‌اش گزارش دادن تمام اخبار و جریانات دربار به سفارت انگلیس بود. خود احمدشاه کاملا از ارتباط نهانی وی با انگلیسی‌ها خبر داشت. خب کسی که نمیتونه خیلی محرمانه مرتب با سفارت انگلیس رفت آمد داشته باشه و هر روز بعد از ساعت دربار یا در وسط ساعت مرتب بره سفارت خونه و برگرده و احمدشاه نفهمه، در نتیجه این آقای شیخ الاسلامی صریحا میگه خود احمدشاه کاملا از ارتباط نهانی وی با انگلیسی ها خبر داشت. این خیانتکار بی وجدان، چون هیچ خیانتکاری نمیشه وجدان داشته باشه، من شاید بدون جهت بگم بی وجدان، وقتی گفتم خیانتکار یعنی بی وجدان، این خیانتکار بی وجدان بعدن که شناسنامه رواج پیدا کرد نام خانوادگی فتوحی را برای خود انتخاب کرد. پس فامیل فتوحی تعدادشون فرزندان این آقای غلام علی خان هستند. بله، یک اطلاعات بیشتری هم که ما داریم اینه که این غلام علی خان معین الملک اول تو در خونه میرزا علی اصغر خان اتابک نوکر بوده، در اون وقت قوام العداله لقب گرفته و بعد جاسوس بوده، به جاسوس مخالفان اتابک بوده و مخصوصا جاسوس سفارت انگلیس بوده، اسرار اتابک به سفارت انگلیس اطلاع می داده. یه آقایی به اسم خان ملک ساسانی که از مورخین بزرگ قابل توجه هست در مورد تاریخ زمان قاجار کتاب‌های نوشته، این شخص معلم زبان فرانسه احمدشاه بوده، آقای خان ملک ساسانی. وقتی هم که احمدشاه میرفته به اروپا در سفارت ایران در عثمانی خدمت میکرده و وقتی که شرح اولین روز ورود احمدشاه به عثمانی رشه به استانبول شهر میده اینطور مینویسه، مینویسه ساعتی بعد احمدشاه مرا به اتاق خصوصی خیش اظهار فرمود و گفت رو بروی معین الملک و کلنل ویکام و همون شخصی که مهماندار بوده اسمشه، در هر جایی که وقتی به فارسی نوشتند با املاهای مختلف نوشته شده. در اینجا نوشته کلونل ویکهام با من از سیاست صحبت مکن، من که از جزئیات قرارداد 1919 اطلاعی نداشتم وضعیت را تا آخر خواندم. پس آقای شیخ الاسلام، آقای خان ملک ساسانی میگه احمد شاه اول من صدا زد و گفت جلوی دو نفر، یعنی آقای معین الملک و آقای کلونل فلان، چون کلونل فلان که انگلیسی بوده، اون یکی هم معلوم بوده که احمد شاه خوب میدونه که این با سفارت انگلستان هست، و از جد میگه هیچ جلو اینا با من صحبت نکن. دو نفر دیگه همراه شاه بودن، یکی دکتر محمد حسین خان لقمان الدوله و برادرش دکتر حسن خان حکیم الدوله. این دو برادر که اولی یعنی محمد حسین خان حکیم باشی احمد شاه بوده و دومی ناظر خرج ملتزمان رکاب بوده. اینها پدر اینها میرزا زین العابدین خان لقمان الممالک بوده و پدر بزرگشون میرزا محمد فخرالعتبا از قریه کن نزدیک تهران، و اینها همه از همون ابتدا توسط سفارت انگلیس تقویت شدن. خب و همین که همراه احمد شاه شدن جزء ملتزمین رکاب، معلومه که اینها عیاده انگلیس بودن، برای که مسافرت فقط مخصوص کسانی بوده که عیاده انگلیس هستن و این مسافرت پاداش اونها به حساب میایه. یک کسی هم که ملتزم رکاب باشه، ببخشید مسئول خرج و دخل باشه، معلوم که دیگه چقدر دوزی میکنه، صورت حساب بی حساب، که دیگه کسی از ناظر خرج صورت حساب نمیخواسته. امروز میگه که آقا 10,000 فرانک امروز خرج شد، 5,000 شد، 4,000 شد، خب لیستش خودش میدونه. و بعد اینا همه ره به حساب میگذاره و دوزی میکنه. اینها بود نمونه از این افراد. خب حالا من چرا اسامی این ملتزمین رکاب خوندم؟ این ملتزمین رکاب اسامی رو به این علت خوندم که اینها در ارتباط با اون فرمایش آقای محمد مصدق هست که گفت احمد شاه از سلطنت گذشت، حاضر نشد که مثلا قرارداد 1919 رو امضا کنه و در سلطنت برکنار شد. این جملات و این کلماتش که الان در جلوم نیست، ولی معنی حرفای مصدق براتون هفته های گذشته عرض کردم همین بود. حالا چرا میگن که احمد شاه مخالف قرارداد بود؟ همین افرادی که شما براتون گفتم، اینها که همراه احمد شاه به اروپا رفتند، اینها خائن بودند دیگه. خب وقتی برگشتن چی باید بگن؟ آیا باید بگن چون ما خیانتکار بودیم، نوکر انگلستان بودیم، دائم به نفع انگلستان فعالیت می کردیم، حالا رفتیم پاداش گرفتیم، احمد شاه هم پاداش گرفت؟ خب لابد برای خودشون، برای تبرئه خودشون باید دروغ بگن. اینها بودند که دروغ ها رو ساختند. وقتی برگشتند از قول هر کدوم از اینها در روزنامه های اون وقت، در کتاب های تاریخ مطلب نقل شده، از قول فرد اینها که آقا در مهمانی که نخست وزیر انگلستان داد، هر چه از احمد شاه درخواست کردند که آقا بیا به نفع قرارداد 1919 حرفی بزن، حاضر نشد. حتی آمدن تهدیدش کردند که اگر موافق نباشی از سلطنت برکنار میشی. گفت من حاضرم برکنار بشم. این دروغ ها همه این خودی خیانتکاران ساختند. یعنی همه جا توسط اینها در اون وقت هم که دیگه اینترنت و تلگراف و رادیو و هیچی نبوده، تنها منبعی که میتونستن در مورد وضع احمد شاه در اروپا صحبت کنن همین ها بودن. کسانی هم که میتونستن تکذیب بکنن خود انگلیس ها بودن، خب اونا هم لازم ندونستن در اون وقت تکذیب بکنن. و از این جهت ما میبینیم که احمد شاه یک چهره درخشان پیدا کرده از گفته های این افراد. ببینید یک مثال الان، یک تمثیل در حقیقت، یک تمثیل الان من یادم آمد، بعد نیست عرض کنم خدمتون که در یکی از شهرهای ایران میگن که قاضی اون شهر با یک دزد گردن کلفت ساخته بوده، تبانی کرده بوده، هر شب این دزد گردن کلفت میرفته خونه یکی از ثروتمندان میزده با اون عیادی خودش، و بعد مردم شهر هر کار میکردند این قاضی حاضر نمیشده قبول کنه که این دزد اصلی همین شخص هست. تعدادی از اهالی شهر میاین قبلا با هم جلسه تشکیل میدن و قرار میشه که بالاخره یک شب این دزد تعقیب کنن، در وقتی که مشغول دزدی هست تو خونه‌ای که داره میره یک دفعه حمله کنن، تعدادشون هم زیاد باشه و اون این دزد بگیرن در وقت انجام دزدی و دیگه راه گریز نداشته باشه. شاهدها هم که تعدادشون خیلی زیاد بود، تو قبلا اطلاع داده بودن محرمانه به همدیگه که آقا فلان شب بیایید و تماشا کنید. خب همون شب این آقای دزد شونه بسته کت بسته بردند خونه قاضی با اموال دزدی و این همه شاهد عادل اونجا آماده که بله شهادت بدن که ما دیدیم این آقای دزد ای بود، این دزد این شخص هست، و دیگه خیالشون راحت بود که دیگه این کار انجام میشه، یعنی دزد دیگه به مجازات خودش میرسه. وقتی بردن خونه قاضی، قاضی هم فوراً به نوکر خودش گفت آقا فوراً میرید دم دروازه دو نفر غریبه که اصلا اهل اینجا نیستند و از اینجا آشنا نیستند، وقتی که وارد اینجا شدن دو نفر میگیری میاری. خب نوکرم رفت و دو نفر تازه وارد گرفت و آورد تو خونه آقای قاضی. وقتی که همه وایستاده بودن قاضی اولی دو نفر صدا زد، دزدم آوردند، رو کرد به این دو نفر که آقا شما این آقا دزد میشناسید؟ آقا میشناسید؟ گفتن نه. و از دزدی این شخص اطلاع دارید؟ خب اینا از دزدی اطلاع نداشتن. میدونید که این شخص دزد بوده؟ گفتن نه. خب این دو نفر شاهد عادل شهادت دادن، فورا دزد آزاد کرد. حالا هم تمام بدون استثنا تمام حرف هایی که در مورد احمد شاه از این کی شخص با قرارداد مخالف بود و امضا نکرد و اینها گفته میشه همه از قول این افراد هست، مخصوصا از قول پسر مظفرالدین شاه، یعنی اون نصرت السلطنه که اول عرض کردن که از اون خیانتکاران اصلی بود. اینها ببینید جزئی از کارهای این احمد شاه هست که در اینجا بوده. این حق الخیانت هایی که نوشته شده به افراد داده شده تنها به احمد شاه نبوده، تنها به این ملتزمین رکاب نبوده، به ارباب جرائد هم داده شده. یعنی روزنامه نویس های اون وقت همه پول گرفتند. وقتی که اونها هم پول گرفتن مسلماً اگر که بهشون اطلاع داده بشه که احمد شاه خیانت کرده و حتما اطلاع داده میشه، خب صداش در نمیارن. سر پرسی کاکس تلگرافی در تاریخ 10 سپتامبر 1919 یعنی 18 شهریور 1298 یعنی یک ماه بعد از انعقاد قرارداد به لورد کورزون کرده و اینطور نوشته. جالب هست، خواهش میکنم توجه بفرمایید. سر پرسی کاکس مینویسه جراید مهم تهران در حال حاضر جملگی تحت نفوذ وثوق الدوله و سفارت ما هستند. حالا وقتی که جراید مهم تهران هم در حال حاضر جملگی تحت نفوذ وثوق الدوله و سفارت انگلیس باشن، خب دیگه معلومه که هیچ کدومشون هم حرفی نمی‌نویسن در این مورد. اما یک خبر دیگه هم بد نیست که من عرض کنم خدمتتون. مرحوم ده خدا که معرف حضور همه شنوندگان هست که اون لغتنامه ده خدا رو در ابتدا ایشون شروع کرده و خیلی از فیش‌هاش ایشون تایید کرده که البته بعداً دیگران آمدن کاملش کردن. یه کتابی هم هست به اسم تلاش آزادی که این کتاب تلاش آزادی رو دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی نوشته. در صفحه 260 این کتاب، در کتاب آزادی، آقای باستانی پاریزی این طور می نویسه مرحوم ده خدا در حاشیه نسخه ای از کتاب زندگانی احمد شاه که در کتابخانه شخصی خودشان، باز ببخشید من باید توضیح بدم، کتابخانه شخصی ده خدا تمام منتقل شد به لغتنامه ده خدا، شد کتابخانه لغتنامه ده خدا و کسانی که لغتنامه را تنظیم می کردند این کتابخانه در اختیارشون بود، من جمله آقای دکتر باستانی پاریزی. وقتی که ایشون میگه من کتاب زندگی احمد شاه از کتابخانه ده خدا گرفتم، یعنی از کتابخانه لغتنامه. بله، با عرض پوزش اجازه بدید که این چند سطر دو دفعه خدمتون عرض کنم. میگه مرحوم ده خدا در حاشیه نسخه ای از کتاب زندگانی احمد شاه که در کتابخانه شخصی خودشان هست به خط خود نوشتند این ارباب جرائد: یک، زین العابدین رهنما شیخ العراقین زاده. خب یا آقای رهنما، نمیگم که با کدوم رهنماها فامیل هست که خودتون دیگه میدونید. خیلی خوب، زین العابدین رهنما شیخ العراقین زاده. دو، سید محمد تدین. سه، ملک و شعراء بهار. سوم، ملک و شعراء بهار. چهارم، سید ضیاءالدین. سید ضیاءالدین هم میدونید که مدیر روزنامه رد بود، آقای ملک و شعراء بهار هم مدیر روزنامه و مجله بهار. پنج، یک نفر تاجر سیاسی که بعداً وکیل دماوند شد و فعلا نامش را فراموش کرده هم، گویا کسرائی. ششم، علی دشتی مدیر شفق. پس این شیشتا پولهای گزافی از وثوق الدوله و سفارت انگلیس گرفته بودند که از قرارداد طرفداری کنند. بعد اضافه میکنه همین آقای ده خدا، من میخونم از ادامه نوشته های آقای باستانی پاریزی از قول ده خدا. میگه از پول مزبور به شش نفر فوق داده نشد. اون رشوه ای که وثوق الدوله گرفته به این شش نفر نداده. حالا ببینید چجوری داده. به آنها در آن وقت که روسیه انقلابی در بلوکوس بود و ایران هم صدور مال التجاره را بدانجا قدغن کرده بود، به ایشان اجازه صدور مقدار کثیری خاربار و کفش داده شد و آنها آن اجازه نامه ها را در بازار تهران به تجار فروختند و هر کدام چند هزار تومان به دست آوردند که تدین خانه شهری و تجریش را از آن پول خرید و ملک و شعرا بهار خانه شهری خرید. این مطلب همونطوری که عرض کردم صفحه 260 کتاب تلاش آزادی است. اون 6 نفر همه اون اجازه صدور که مقدار کثیری خاربار گرفتند، اون اجازه صدور در بازار فروختند، آقای ملک و شعرا بهار خانه شخصی رو خرید از این پول رشوه خانانه قرارداد 1919 و تدین هم خونه شهریش خرید. خب تدین خانه شهری و تجریش رو از آن پول خرید و ملک و شعرا هم خانه شهری رو خرید. من شخصا رفتم بررسی کردم، چون وقتی مطلبی میخونم تا کنجکاوی نکنم دست بر نمیدارم. آقای ده خدا نوشته در پنجمین نفر یک نفر تاجر سیاسی بود که بعدن وکیل دماوند شد و فعلا نامش را فراموش کردم، گویا کسرائی. بنده کنجکاو رفتم فعالیت کردم، جستجو کردم، دیدم نام صحیح نفر پنجم محمد حسین صدرائی می باشد. اون آقایی که پول گرفته بود و آقای ده خدا اسمش فراموش کرده بود آقای صدرائی بود. البته تا اینجا هنوز خیانت‌های احمدشاه تموم نشده، مخصوصا اون قسمتی که میگن احمدشاه اصلا موافقت نکرده با قرارداد در انگلستان. ما باید ببینیم در انگلستان هم شخص صریحا موافقت کرده، در چند جای دیگه هم صریحا اعلام وفاداری کرده به انگلستان و گفته که من همیشه وفادار به انگلستان خواهم بود و اینها با اجازه دوستان هفته آینده صحبت میکنم و فکر میکنم دیگه هفته آینده موضوع رو تمام کنم و دیگه مزاحم دوستان در مورد احمدشاه نشوم. با پوزش من سخنان خودم تمام میکنم و اگر فرمایش یا سوال چیزی باشه در خدمت هستم.
با سپاس فراوان. آقای شمشیری، من اینطوری که شما میفرمایید بعد از اینکه این خیانت ها کاملا با سند مشخص شد، شما میخوایم مورد رضاشاه بزرگ و خدمات رضاشاه بزرگ رو بیان بکنید، ولی اولش باید این خیانت ها رو مردم بشنون. خوشحال میشم که توی اون چون سفرنامه های این پادشاهان رو ما خوندیم، حتی این سفر رو از سفرنامه های رضاشاه بزرگم امیدوارم توی اون زمانی که وقت رو برای رضا شاه بزرگ قرار میدید، دو از سفرنامه های رضا شاه هم بشنویم که مقیاس کاملا با مرد قابل مقیاس باشه برای شنوندگان ایرانی ها. ولی یه مسئله ای که حتما ولی یه مسئله ای که من برخورد کردم، شما داشتید نامه ای رو میخوندید که این آقا از سفارت از انگلیس درخواست هایی که کرده بود، یه درخواستش برای من علامت سوالیه که اگر یه استانداری یا یه وکیلی در ایران به جایی میرفت یه باجی به این آقا میداد، این مربوط به مسئله داخلی است. ولی با این سوالی که این شخص توی تمام اون مطالباتش داشت میکرد، اینطور من متوجه شدم که حتی در داخلم که بوده این پولا رو میگرفته با اجازه انگلیس بوده، چون دره به اونا میگه که آقا این پولو دادیم من درم میرم، اونو چرا ندادید، اون چطور میشه؟ یعنی در حقیقت دره از پرداخت کننده یا اجازه دهنده به پرداخت دره این سوالو میکنه که انگلستان هستش. من اینطور فکر میکنم که حتی اون پولا رو هم باید از انگلستان اجازه میگرفت که منم میخوام از اینا این باجو بگیرم که اونا اجازه بدن که این کار انجام بگیری یا خیر. یعنی کامپلیت ایشون در نقش پادشاه به این خاطر در نقش پادشاه بود که فرامین انگلستان و پولا و باجایی هم که میخواست بگیره با اجازه اونا بوده، و غیر از این من چیز دیگه ای معنای این نامه رو جور دیگه ای برداشت نمی کنم. خواهش کنم.
بله کاملا فرمای شما صحیح هست. شما ببینید وقت در اون وقت یکی از افتخارات رضا شاه بزرگ در مقایسه با این خیانت های زمان احمد شاه اینه که شما نمی بینید اگر دوستان فکر میکنن من اشتباه میکنم یا خلاف عرض میکنم، یک مورد مثال بزنن تا من اسنادش بهشون ارائه بدم که تمام نخست وزیرانی که در زمان احمد شاه مخصوصا از زمان قرارداد به بعد آمدن، همه احمد شاه به دستور سفیر انگلستان اونها رو گذاشته. یعنی اون آقای سمسام السلطنه که قبل از قرارداد 1919 آمده بود، اون کسی است که از خوانین بختیاری هست، جز سهامداران شرکت نفت بختیاری هست که مرتب هم از انگلستان پول نفت گرفت و هم این که از درآمد نفت می گرفت. خب اون به جای خودش که نوکر انگلستان با رفتن توی اون سهامداران شرکت نفت بختیاری شد، بعدیش هم که آقای وثوق الدوله بود. خب بعد از وثوق الدوله مشیر الدوله، شما بیاید ببینید که باز اسناد وزارت خارجه انگلستانه که میگه که آقای سر پرسی کاکس میگه من به احمد شاه گفتم مشیر الدوله رو انتخاب کنه، من دستور دادم یه کار بکنه و تمام کارها. بعد خود سفیر انگلستان بعدی سپهدار مثلا اون آورده، تمام کارهای جزئیات کارهایی که در دولت ایران میشه، جزئیات کارهای مهم همه سفیر سفارت انگلستان دستور میداده و همه اینها هست. هر کدوم دوستان خواسته باشن ممکنه لطف کنن به این رادیوی شما تلفن کنن، من سندش بیام براشون بخونم ببینن که یا خودشون در اسناد وزارت خارجه انگلستان در همین کتاب کتابی که آقای دکتر جواد شیخ الاسلامی ترجمه کرده میتونن ببینن. من رفتم یه اسناد وزارت خارجه انگلستانه فوتوکپی گرفتم آوردم و مقدار زیادی از اونها رو من ترجمه کردم برای خودم، ولی وقت از اون که این همه زحمت کشیدم و ترجمه کردم، یک وقت دیدم کار من بیهوده بود برای خاطری که اینها چاپ شد و فکر کردم شاید من کاش زحمت نمی کشیدم و این همه ترجمه نمی کردم. و حالا وقتی که من عرض می کنم همه اینها سند هستن، نمونه هاش می خونم، بیایید این مقایسه کنید با یک شخص ناجوانمرد به اسم محمد قلی مشک. شما بیایید ببینید تمام کسانی که فونت فارسی دارند، من ازشون استدعا میکنم بزنن اونجا تو گوگل، بزنن محمد تقی مشت، ببینن هزار تا پاسخ میایه. یعنی آنقدر شهرت پیدا کرده. شما ببینید آنقدر میایه جواب، تمام این جواب ها برای خاطر چیه؟ برای خاطر که شخص به دروغ مدعی شده که یک علکه رفته اسناد وزارت خارجه آمریکا رو خونده و کشف کرده که مثلا در زمان جنگ جهانی اول در ایران قحطی شده و بیماری های حسره و چی و چی و چی اومده و 9 میلیون نیم جمعیت از بین رفته، در حالی که تمام اسناد معتبر موجود میگه که در اون وقت جمعیت ایران بین 8 تا 10 میلیون بوده و این اسناد حتی اسناد مربوط به آمریکا میگه 8 تا 10 میلیون، اسناد مربوط به انگلستان میگه 8 تا 10 میلیون، اسناد روسی میگه 8 تا 10 میلیون و ایرانی ها خودشون همه جا ناگهانی شخص میایه ادعا میکنه که بین 9 میلیون و نیم از جمعیت ایران نابود شد، بعدم میای میگه که رضا شاه 200 میلیون دلار در حسابای خودش در خارج پس انداز داشت، در حالی که مثلا من حساب کردم اخیرا برای دوستانم فرستادم، ها درآمدم میگه کل درآمد نفت خرج در ایران نکرد، همه رو فرستاد در حسابای خودش. خب کل درآمد نفت شد بوده 29 میلیون پوند، من حساب کردم توی برای دوستانم فرستادم. خب بعدش این همه خدمت که رضا شاه کرده اینا با کدوم پول انجام شده و اصلا کدوم پول به دست رضا شاه رسیده که رضا شاه فرستاده به حساب خودش؟ یه شخص میاد به دروغ مدعی میشه و اون تو مشهورش میکنن، کیا مشهور میکنن یه فردی که به دروغ میگه در مورد رضا شاه؟ دشمنان کینه توز رضا شاه. اما بنده آنچه که در مورد این احمد شاه میگم، اون رادیو دار برنامه ساز رادیو با آن همه سند که براش فرستادم حاضر نیست قبول بکنه که بابا احمد شاه طرفدار قرارداد 1919 بود. هنوز مردم حاضر نیستند، یعنی برای که نمیگذارن این حرفای من به گوش مردم برسه، حرفای رادیوی شما رو جلوش میگیرن. اون در عوض اون رادیوهای دیگه از منابع نامرئی پول پیدا میکنن و همه جا جلو هستن این هم و همه حرفاشون میشنون. میگم فقط بیایید این دوتا رو با هم مقایسه کنید، احمد شاه با این همه سند هنوز کسی نمیدونه، اما رضا شاه یه شخص ناجوان مرد اومده نشسته تخیلی گفته رضا شاه پولهای نفت برد به حساب خودش. من فقط تعجبم اینه که این افراد یکیشون نیست که از این مرد که هنوز زنده است در آمریکاست بگه آقای ناجوان مرد اون سندی که تو میگی شمارش چنده، تاریخش چیه، اون سند کجاست؟ ولی چون دشمن رضا شاه هستن فورا قبول میکنن. و تا حالا باور کنید در 12 مرتبه از افراد مختلف این ایمیل برای من رسیده، همین ایمیلی که در مورد رضا شاه هست. اما برای کسانی که ادعا میکنند که طرفدار رضا شاه هستند، من این ایمیل فرستادم، ایمیلی که شرح دادم، ازشو خواهش کردم ای کسانی که طرفدار رضا شاه هستید، خواهش میکنم این ایمیلی که در مورد یک اتچمنت داره در مورد رضا شاه و این اسنادی هست که رضا شاه این کار نکرده، این خواهش میکنم شما در لیست خودتون بفرستید. اون افرادی که این همه ادعا میکنن این کار نکردن، یعنی حتی دوستان، البته نه ای که همشون این کار نکردن، تعدادی از این دوستان این محبت انجام دادن. این کسی که در همین رادیو شما مدت ها بود و الان هم به همین خدمات مشغول هست، خانم شاهین حسینی محبت کرده پخش کرده، آقای باوندیان پخش کرده و بعضی دیگه از دوستان که رزیست، این دو نفری که نمیدونم که آقای حتما آقای محسنی هم روی سایت بردند و امیدوارم که فکر کنم برده باشند و اون لیبرتی فور ایران هم که بردند غیر از اینها، ولی من در حدود 100 نفر یا 200 نفر ایمیل براشون فرستادم و خواهش کردم که آقا شما طرفدار رضا شاه هستید، این هم سند غیر قابل انکار در موردی که حرفای آقای محمد قلی مجد دروغه. خواهش میکنم شما این پخش کنید در مقابل اون چند صد نفری که الان رو اینترنت نگاه کنید، ببینید من دروغ نمیگم، بزنید محمد قلی مجد، اون وقت ببینید چقدر در مورد قحطی دروغی میایه که گفته 9 میلیون نفر مردن، یا آمریکا محموله های خاربار به سوی ایران حمل کرد انگلستان نگذاشت. اینا همه دروغه. حالا من اگر بگم دروغه میگن تو نوکر تو طرفدار انگلیسی، نه، اینها دروغه. اینها رو آمده شخصی میگه که میخواد توجه مردم ایران از جنایات واقعی انگلستان منحرف کنه. در همون وقت انگلستان در فارس توسط سپاهیان اسپیار ده ها ایل از سطح از زمین نابود کرد، یعنی دهاتی بود، جاهایی بود که وجود داشتند، ولی این سپاه اسپیار رفت کشت نابود کرد، بقیش ساختمانان هم سوخت و دیگه اجازه نداد در اونجا آبادی باشه، مردهاش هم همه نابود کرد. و در کتاب که دو جلد کتاب از تاریخ ایران سر پرسی سایکس نوشته، نه کاکس، این سر پرسی سایکس فرمانده اسپیار بوده. خب حالا وقتی که در موره در جنگ جهانی اول این سپاه مشغول اون جنایت های عظیم بوده، شخص اسمی اگر از اونها نبرد و رفت و گفت که بله آنفلوانزای اروپایی اومد ایران، مردم ایران کشت، این انگلستان مسئوله، خب این کجاش به انگلستان ارتباط داره؟ آنفلوانزای اسپانیایی که در خود انگلستان کشتار کرده، در اروپا چند هزار نفر از بین برده و آمده ایران، از کجا آمده؟ از بین النهرین، یعنی ظاهرین آوردن ایران. خب حالا ما بیاییم اون همه جنایت، همین قرارداد 1919 انگلستان انجام داده، بیاییم اصلا اسمی از این نبریم و توجه به دروغ جلب کنیم، خب هر کس بشنبه فورا میگه آقا این آنفلوانزای اسپانیایی چه ارتباطی داره، یا به دروغ میان میگن که آقا در شیراز گوشت موش و سگ و گربه و کلاغ و اینها خوردن، دیگه از اینها نبود، گوشت های مردگانشون خوردن، اینها همه دروغه. در شیراز باید عرض کردم خدمتتون در چند شهر مهم جاهای درست شده بود، در تهران و شیراز و تبریز و چندین شهر دیگه، و یه گروه های تشکیل شد و از هر جا بود، نان گندم نبود، در تهران برنج دمپخ کردن دادن به مردم، در شیراز فرما فرما همین شخصی که خائن گفتن هست، ولی در اونجا آرد ذرت و گندم به مردم داد، 40 نونوایی ارزون قیمت درست کرد، 7 نونوایی مجانی درست کرد، بالاخره جلویی که مردم در اثر گرسنگی بمیرن گرفت. کجا در شیراز مردم رفتن مردگان خودشون خوردن؟ حالا اینا رو می نویسن. فقط خواهش کردم که بزنید محمد تقی محمد قلی مجد، ببینید چقدر تعریف ازش کردن و چقدر اون معرفی کردن. ولی شما آیا در یک جا خوندید که یک شخصی هم به اسم مهدی شمشیری با سند ثابت کرد که رضا شاه دزدی نکرده و حسابی در خارج نداشته، و این که میگن 200 میلیون دلار پول از ایران خارج کرده، این یک اتهام ناجوانمردانه است؟ خیلی ببخشید که من
درست
میفرمایید مطالب دیگه یادم میایه و
نه، اتفاقا خیلی هم خوبه آقای شمشیری، خیلی هم خوبه، چون من الان تجربه کردم که اگر در اون زمان روزنامه های کشور ما رو خریدند و اون خیانت رو کردن به خاطر خونه، همین آقای محمد مجدم بهش پول خونه رو دادن دیگه. پس سیستم به قول شما، سیستم انگلیس 300-400 سال همون سیستم، فقط جای اشخاص عوض میشه. و اون اشخاص میان مزدورانی یا خائنانی رو پیدا میکنن، پول یه خونه بهشون میدن و اونا این الان تو این زمان در حقیقت همون روزنامه است اینترنت که داره به این صورت کاری داره انجام میده که 6 تا روزنامه نگار اون زمان که اینترنت نبود انجام دادن و تعریف کردن از این قرارداد 1919. مسلما ما هم الان اون چیزی که در بیرون میبینیم، روزنامه ها و تلویزیون ها، اینا همه وضع زندگیشون خوبه، پس درن یک پولی رو میگیرن که این خیانت رو بکنن و این راه سیاست. به هر حال ما با این سیاست روبرو هستیم و باید هم تو که آقای شمشیری میگن خود ما هم به فکر باشیم. یک ایمیل رو که تمام مطالب و سندش هست در مقابل این دروغ ها باید ما هم فعال بشیم، چون الان کار روزنامه رو به نظر من اینترنت داره انجام میده و ما هم باید سهیم باشیم در این مبارزه ای که اینا بر علیه فرهنگ پادشاهی ما دارن انجام میدن و ما هم باید در مقابلش فعالیت داشته باشیم. اتفاقا
خیلی ممنون، خیلی ممنون هستم و من مخصوصا از آقای محسنی خواهش میکنم که این ایمیلی که من فرستادم و حتما شما هم فرستادم دارید، این ایمیل من روی اون سایتی که محبت کردن که در مورد من برای من درست کردن، این ایمیل منم اونجا بگذارن، چون این سند خیلی مهم هست و پاسخ آقای محمد تقی مشت هست، حتما من از ایشون همیشه سپاس داشتم و در این موردم خواهش میکنم که حتما این ایمیل و از سایر دوستان که به من که هیچی، به رضا شاه بزرگ علاقه دارن و اسناد صحیح در مورد خدمات او میخوان و میخوان به مردم ایران ثابت کنن که این حرفای آقای محمد کلی مشت دروغ هست، اونها هم این ایمیل بندر روی سایت خودشون بذارن، لطفی بکنن اونو پخش کنن و اگر که اون ایمیلی که من عرض میکنم ندارند، خواهش میکنم از من به من ایمیل کنن و من براشون بفرستم. ایمیل من هست شمسا shamsa@yahoo.com. شما به من ایمیل کنید تا من این ایمیلی که عرض میکنم و سند مهمی در مورد این آقای محمد قلی مجد هست براتون بفرستم. خیلی ممنون،
خیلی سپاسگزارم از فعالیتی که در این مورد دارین انجام میدید. منم اینو پس میزنمش توی قسمت خبرهای رادیو طلوع که از اونجا هم اگه دوست
خیلی باسم. خیلی ممنون میشم این، چون این یک ناجوانمردی عجیب هست که یه شخص بیایه وقتش صرف کنه برای که رضا شاه رو بدنام کنه. آخر ببینید این چه موجودی باید باشه، این آقای محمد قلی مشت چقدر پست هست و حالا هیچ کس هنوز نیست از این شخص بگه آقای سندی تو میگیش کجاست. من چند دفعه عرض کردم خدمتتون، من تمام اسناد وزارت خارجه آمریکا از 1919 تا 1954 در همین کتابخونه خودم دارم، تا 1950 رو فوتوکپی گرفتم، 1951 تا 1919 تا 1950 رو فوتوکپی گرفتم، 1951 تا 54 کتابی هست، جلدی هست، این کتاب می فروشن در واشنگتن، اونجایی که گاورمنت پبلیشینگ هست، این کتاب جلد ده اسناد هست، به فروش میرسه، خیلی هم قطور هست، دوستان میتونن اونجا بخرن. من اینا همه رو دارم. وقتی که میگم در اسناد وزارت خارجه آمریکا چنین حرفی نیست، روی هوا نمیگم، میگم این آقای محمد قلی مشت با کمال بیوجدانی مطالبی ذکر کرده ظاهرا علیه انگلیس، ولی در حقیقت به نفع انگلیس، چون وقتی جنایت هایی که انگلستان انجام نداده به دروغ اظهار کنه به نفع انگلیس، خب همه میفهمن دروغه. آقا آنفلوانزای اسپانیایی آمد این کار کرد، پس انگلستان مسئوله. خب هر کس بشنوه میگی که این مرد چه ارتباطی داره. خب باید راستش گفت که اون همه جنایت کرد، اون همه در همین مورد نفت. شما ببینید چقدر نفت ماره این دولت انگلستان غارت کرده برده. حتی وقتی که نفت ملی شد، از زیر اروند رود سه تا لوله قطور نفت میرفت محرمانه به عراق، از اونجا میبردن، که در اون خاطرات آقای شمس‌الدین امیرعلایی میتونید بخونید، چون اینا همه من میگم سند هست، با سند میگم. ولی حالا این حرفای من هیچ کدوم دوستان، حتی دوستان رضا شاه هم روی سایت نمیبرن. دوستان رضا شاه افرادی هستن که خودشون دوست رضا شاه میدونن، ولی چون با شخص من اختلاف دارن یا کدورت دارن، برای خاطر دشمنی با من، دوستان سابق من حاضر نیستند که این ایمیل منم پخشش کنن. برای چی؟ برای که اسم من توشه. ببخشید.
نه خواهش میکنم، خیلی هم خوشحال شدم که شما این موردو عنوانش کردید و به خود منم اتنشنی دادید که من اینا رو توجه بیشتر بکنم. فقط اینجا پوزش بخوام، چون ایمیل انقدر تعدادش زیاده که آدم واقعا 4-5 ساعت میخواد که بگرده توش، ولی الان برنامه ریختم که دیگه ایمیل شما از میاد پیش من بره توی اکانت دیگه که مار شما رو من میس نکنم و حتما حتما ببینم در چه موردی هست.
اگر صلاح میدونید من باز این ایمیل در دسترستون نیست مجددا بهتون ایمیل کنم.
من برای شما ایمیل کردم، اگه لطف کنی ممنون میشم. مرسی.
بله چشم، حتما میفرستم، چون خیلی ایمیل مهمه، مخصوصا در مورد رضا شاه بزرگ که بیاد. جدا باور کردنی نیست که یک موجود پس بیایه بنشینه در آمریکا بگه من اسناد وزارت خارجه آمریکا رو خوندم، نه تنها در مورد پول، موارد متعدد به رضا شاه دروغ گفت، اهانت کرده که رضا شاه 200 میلیون پول نفت. باز یه جای میگه از قول مصدق، نیم مصدق گفته که رضا شاه 200 میلیون پولای نفت برد. در حال من هم شما میدونید، همه من میدونن، من خاطرات، سخنرانی ها، گفتارها، هر چی که در مورد مصدق بوده در این 50 سال، نمیشه یک سخنرانی شما اسم ببرید من نخونده باشم در مورد مصدق. اصلا مصدق این حرف در مورد رضا شاه نزده، دشمن رضا شاه بوده. ولی این که یه جایی بگه رضا شاه پول نفت برده خارج، این بیوجدانی آقای محمد قلی مجده که دروغ میگه. همچی چیزی مصدق نگفته. در موارد دیگه هم همینطور. انگلستان و روسیه اومدن ایران به چه دلیل؟ در همون شهریور 20 گفتند آقای رضا شاه طرفدار دولت طرفدار آلمان شده، آلمانی ها رو به ایران آورده، آلمانی ها رو اخراج کنه. صحبت از آلمان بود. حالا این اصلا اومده یک دفعه منکر شده که اصلا رضا شاه کاری به نفع آلمان نکرد. رضا شاه اصلا از ابتدا تا انتها همش به نفع انگلستان خدمت کرد. چه کار کرد؟ این ایمیلی که من میگم، این ایمیل واقعا مهمه، واقعا که هر کس که میخواد، اصلا طرفدار رضا شاه هم نه، میخواد یک صفحه ای از تاریخ ایران بدونه در ارتباط با رضا شاه با سند بدونه، باید این ایمیلی که من میگم بخونه. و اگر هم در اختیار نداره، shamsa@yahoo.com به این ایمیل بفرسته، من براش ایمیل میکنم. خیلی ممنون و متشکرم.
خواهش میکنم. خیلی خیلی سپاسگزارم از اینکه کاملا ما رو با اون چیزی که برای اون اتفاق افتاده، با تحقیقات 50 ساله 60 ساله که شما دارین در این راه انجام میدید، با 1 ساعت 2 ساعت که تشریف میارید چقدر ما رو روشن میکنید و من چقدر از این وظیفه ملی شما سپاسگزار، از سرکار خانم سپاسگزار، به طور کلی سپاس فراوان از همه مواردی که در راه میهن انجام میدید و دارم. خیلی ممنون هست.
خیلی خیلی ممنون من هم از شما که این موجباتی فراهم کردید که من بتوانم هفته یک دفعه این حقیقت تاریخی ره که در جای دیگه کمتر بهش توجه دارن و نمیگذارن پخش بشه، شما وسائل پخشش فراهم کردید و از شما من سپاس دارم.
تمنا میکنم، این وظیفه منه.
همینجور من دیگه از شما و از سرکار خانم به همه به هر دو نفر بدرود میگم و از هر دو نفر خداحافظی.
خدا نگهدار شما باشه. خیلی خیلی ممنون و متشکرم. مثل همیشه روی ماه شما نازنین رو میبوسم و همچنین از خود من خانم گرامی رو هم لطف کنید ببوسید. مرسی.
خیلی متشکرم.
خیلی ممنون.
بدرود.
خدا نگهدار.